ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رضا جمالی هستم. امروز چهارشنبه 20 اسفند 1393 خورشیدی است، برابر با 11 مارس 2015 میلادی. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوعی از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که در صورت توافق نهایی ایران با گروه 5+1 کنگره آمریکا اختیار تغییر آن را نخواهد داشت. وی که در جلسه علنی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن میگفت، نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه را به رهبران ایران مطلقاً باور نکردنی توصیف کرد. در این نامه خطاب به رهبران ایران آمده که اگر توافق هسته‌ای به تصویب کنگره آمریکا نرسد، رئیس جمهوری بعدی آمریکا میتواند آن را نادیده بگیرد. اما وزیر امور خارجه آمریکا محتوای این نامه را غلط توصیف کرد و افزود که این نامه سیاست خارجی آمریکا را زیر سوال می‌برد. به گفته جان کری، در ارسال این نامه دو قرن سیاست خارجی آمریکا نادیده گرفته شده است. در حال حاضر مذاکرات ایران و گروه 5+1 ادامه دارد و دو طرف تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دارند تا بر سر چارچوب کلی به توافق برسند. یک مقام ارشد ارتش آمریکا روز چهارشنبه از چگونگی برخورد با سنی‌های شهر تکرید توسط شبه نظامیان شیعه که وارد این شهر شدند ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت تردید نیست که ترکیب ارتش با نیروهای مردمی موفق خواهد شد گروه خلافت اسلامی را از تکرید بیرون کند. وی افزود پرسش این است که آیا آنها بعد از گرفتن شهر به خانواده‌های سنی اجازه خواهند داد تا به محلات خود برگردند یا نه. ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه که توسط ایران حمایت می‌شوند، بزرگترین عملیات نظامی خود را علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز کرده و موفق شده کنترل بخشی از عراق را به دست بگیرد. دولت پاکستان اعلام کرد که تمامی 1,400,000 افغان مهاجر که به شکل غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند ظرف 4 ماه ثبت خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم‌اکنون تخمین زده می‌شود که 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند. این خبرگزاری گزارش داده که در پاکستان عموماً به مهاجرین افغان سوءظن وجود دارد و مقام‌های محلی این مهاجرین را متهم می‌کنند که به اسلام‌گرایان تندرو پناه می‌دهند. عبدالقادر بلوچ، وزیر امور سرحدات پاکستان، در یک کنفرانس خبری همراه با همتای افغان خود که برای ثبت نام تمامی مهاجرین غیرقانونی گفت که با دولت افغانستان به توافق رسیده است. به گفته آقای بلوچ، کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل، دولت افغانستان و سازمانهای خیریه بین المللی در تأمین هزینه های این پروژه مشارکت خواهند کرد. و آخرین خبر این که وزارت کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور گردن زده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از این محکومین اهل عربستان سعودی و دو تن دیگر سوری و یمنی بودند.
ممنون کیوان. همکارم کیوان حسینی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. دفاع ستن از مقامات ارشد دولت آمریکا از سیاست خارجی دولت اوباما در کمیته روابط خارجی سنای این کشور. گفتگوی زنده تلفنی با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را خواهید شنید. شهر تکرید در آستانه بازپسگیری کامل، ورود ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه به دروازه های این شهر. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید انقلاب اسلامی ایران در حال نفوذ و صدور به کشورهای منطقه است. گزارش این خبر رو هم در همین مجله خواهید شنید. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز چهارشنبه برخی مقامات دولت حسن روحانی را به فساد مالی متهم کرد. به این گزارش هم خواهیم پرداخت. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. در واشنگتن 3 تن از مقامات ارشد دولت باراک اوباما در امور امنیت ملی، وزیران خارجه و دفاع و همچنین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای این کشور از سیاست‌های خارجی دولت دفاع کردند. جان کری وزیر خارجه گفت که قانونگذاران آمریکا نمی‌توانند در توافق احتمالی اتمی با ایران تغییری بدهند که این مطلب با مخالفت جمهوری خواهان روبرو شد. به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میریم تا نکات مهم نشست امروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را جویا بشیم. آقای صدیقی، موضوع نشست امروز کمیته روابط خارجی چی بود و چه مطالب مهمی در اون مطرح شد؟
نشست جنجالی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که همونطور که شما گفتین با حضور وزیران خارجه و دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا انجام شد، در واقع برای رسیدگی به جزئیات تقاضای رئیس جمهوری از کنگره در مورد مجوز جدید برای پیکار با گروه حکومت اسلامی بود که این سه مقام ارشد دولت از آن دفاع کردند. ولی رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که هیچ یک از اعضای دموکرات کنگره از پیشنهاد آقای اوباما پشتیبانی نمی کنند. دموکرات‌ها از احتمال استفاده از یگان‌های رزمی آمریکا در جنگ علیه حکومت اسلامی بیمناکند، ولی جمهوری‌خواهان برعکس در این زمینه از عدم پیشبینی دولت اوباما برای به کار گرفتن بخشی از نیروهای رزمی در مقابله با گروهی که آن را داعش مینامند ابراز ناخرسندی کردند. آقای جمالی؟
بله آقای صدیقی، حالا در این نشست موضوع نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه هم یک بار دیگه مطرح شد و بحث و جدل های هم بین دولت و قانونگذاران مخالف دولت ادامه پیدا کرد. این بگومگوها چطور بود؟ خلاصش به کجا انجامید؟
بله، اصل عنوان جلسه همون گونه که گفتم تقاضای رئیس جمهوری برای داشتن اختیارات جنگی در پیکار با داعش بود، ولی مانند بسیاری از نشست‌های دیگر کمیته ها و از آن جمله کمیته روابط خارجی، مسائل و موضوعهای دیگه‌ای هم مطرح شد که مهمترین اونها موضوع توافق احتمالی اتمی دولت آمریکا با دولت جمهوری اسلامی ایران بود که آقای جان کری وزیر خارجه با اشاره به نامه سرگشاده سناتورهای جمهوری خواه با تاکید گفت که قانونگذاران نمیتونن در توافقی که دولت آمریکا با یک دولت دیگر امضا میکنه تغییری بدن. این گفته آقای کری با مخالفت شدید جمهوری خواهان و به ویژه سناتور رند پول، یکی از کاندیداهای احتمالی برای رقابت‌های آینده ریاست جمهوری در آمریکا روبرو شد. سناتور رامپول گفت طبق قانون اساسی ایالات متحده هیچ قرارداد و توافق بین المللی که دولت آمریکا را به انجامش مکلف می‌سازد بدون نظر کنگره به چه قانونی پیدا نمی‌کند. به هر حال بحث و جدل بر سر نامی سرگشادی سناتورهای جمهوری خواه خطاب به رهبران جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف ادامه داره و در نشست امروز سنا سناتور رامپول گفت که منظور این نامه در اصل دولت اوباما بود که تمام امور رو بدون صلاح دید کنگره مدیریت میکنه. در پاسخ به پرسش یکی از سناتورها، ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هم گفت که در ارتباط با امنیت ملی ایالات متحده با ایران 6 مسئله مهم داره که موضوع فعالیت‌های اتمی تنها یکی از اونهاست. آقای جمالی،
ممنون از شما. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بود و از نشست امروز سه مقام ارشد دولت باراک اوباما در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با سناتورهای آنجا با ما گفتگو می‌کرد.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نبرد برای بازپسگیری شهر تکریت عراق از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش، روز چهارشنبه سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعی پیشروی خود را به سمت مرکز این شهر ادامه دادند. تکریت یکی از بزرگترین شهرهای تحت تسلط نیروهای خلافت اسلامی است. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات عراق، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، لطفاً از آخرین تحولات صحنه نبرد در شهر تکریت بگو.
بله رضا، نسبت به ساعت‌های گذشته تحولی که صورت گرفته، نیروهای عراقی بالاخره موفق شدن از جنوب شهر تکریت وارد این شهر بشن و مجتمع بیمارستانی که در جنوب شهر بوده رو وجود داره رو تصرف کنن، باز پس بگیرن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. الان در مناطق جنوبی در عمده درگیرها در اطراف کاخهای ریاست جمهوری هست، کاخهای ریاست جمهوری که صدام حسین زمان قدرت خودش در زادگاه خودش شهر تکریت ساخته، اما در محور شمالی همچنان در منطقه قادسیه درگیری ها ادامه داره. بیشتر درگیری ها برگرده یک مرکز پلیس مرکزی منطقه القادسیه است. القادسیه محله بسیار بزرگ است در شمال شهر تکریت که نیمی از اون از تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی خارج شده.
ایلیاد، گفته شده که البته بیشتر این خبر از منابع نزدیک به گروه‌های شیعه و نزدیک به ایران هست که در عملیات تکریت کلن از نیروهای کمک از نیروهای ائتلاف گرفته نشده و بیشتر از مستشاران ایرانی کمک گرفته شده. نقش مستشاران ایرانی، مستشاران نظامی ایران در واقع در عملیات تکریت و همچنین نقش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این عملیات چطور هست؟
تقریبا در عملیات آزادسازی شهر تکریت جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی و نیروهای ائتلاف نقش چندانی نداشتن. شاهد این نبودین که استان صلاح الدین هدف حملات جنگنده‌های ائتلاف قرار گرفته باشه و به جای اون مستشاران ایرانی حضوری بسیار پررنگ دارن در این عملیات. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در چند جبهه مختلف دیده شده که در حال رهبری شبه نظامیان شیعه هست که در این عملیات حضور داره. اکثر گروه های شبه نظامی شیعی که در عملیات بازپسگیری تکریت حضور دارن از گروه های پشتیبانی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران هستند. حدود اگر بتونیم تخمین بزنیم طبق گزارش هایی که وجود داره و حتی منابع آمریکایی رو تایید کردن، 2/3 نیروهایی که در عملیات تکریت حضور دارند از نیروهای شبه نظامیان شیعه یا هشت شبی یا همون بسیج مردمی هستند.
و به عنوان پرسش پایانی یه نگاهی هم به تحولات سوریه داشته باشیم. ایلیا، گروه خلافت اسلامی حملات جدیدی رو در شمال سوریه علیه کردها آغاز کرده. نقطه درگیری ها در کجاست دقیقا؟
نقطه درگیری ها منطقه رأس العین هست در شمال شرق سوریه در نزدیکی های مرز ترکیه. به نظر می رسه گروه خلافت اسلامی میخواد جبران کنه شکست هایی که در هفته های گذشته از کردها داشته. کردها پیشروی های خیلی خوبی در منطقه اطراف شهر کوبانی، در منطقه حسکه و دیگر منطق داشتن. این درگیری های جدید خیلی شدید گزارش شده، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه ده ها نفر کشته شدن. اما جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل امروز 2 حمله هوایی انجام دادن و سعی کردن متوقف کنن نیروهای خلافت اسلامی رو از پیشروی در منطقه رأس العین.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق بود و با او گفتگوی زنده تلفنی داشتیم درباره آخرین تحولات در عراق و سوریه.
اینجا رادیو فرداست.
اما در ادامه اظهار نظرهای مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی ایران درباره افزایش نفوذ تهران در منطقه خاورمیانه، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم تحولات اخیر را آغاز مرحله جدیدی از صدور انقلاب اسلامی دانسته است. پیشتر مقامات آمریکا و اسرائیل از نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید صدور انقلاب اسلامی امروز وارد فصل جدیدی شده است. او با اشاره مستقیم به تحولات اخیر در عراق، پاکسازی مناطقی از این کشور از گروه‌های به گفته او تروریستی و داعش با کمک و مشاوره فرماندهان نظامی سپاه را از دستاوردهای انقلاب سال 57 ایران دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که روز چهارشنبه در دومین روز 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری سخن می‌گفت، اضافه کرده که انقلاب اسلامی با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و نمونه آن صدور روزافزون انقلاب اسلامی است. به گفته آقای جعفری، امروز نه تنها فلسطین و لبنان بلکه مردم عراق و سوریه نیز به گفته فرمانده سپاه به نقش اثرگذار انقلاب اسلامی اذعان دارند. اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه صحبت‌هایی بیان می‌شود که در روزهای اخیر درباره نفوذ هرچه بیشتر ایران در منطقه خاورمیانه و تاثیرگذاری روزافزونش بر تصمیمات دولت‌های این منطقه مطرح می‌شود. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر تحولات بین‌المللی، درباره نفوذ و اقدامات ایران می‌گوید:
ایران به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت در عراق است. اون هیچ سؤالی دربارش نیست. به نظر من پرقدرت‌ترین کشور منطقه در عراق، به خاطر اینکه به عراق کمک کرده. موقعی که سازمان داعش مسئول گرفت، اولین کشوری که حاضر شد به کردها کمک کنه جمهوری اسلامی ایران. امروز کسی که داره به ارتش عراق کمک میکنه با کمک شبه نظامیان شیعه، جمهوری اسلامی ایرانه. و برای این نباید توقع داشت که این کمک‌هایی رو که داره میکنه ایران در عراق نفوذ نداشته باشه.
سخنان تازه محمد علی جعفری یک روز پس از آن بیان میشود که مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، نسبت به افزایش نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کرده بود. آقای هیدن که از سال 2006 تا 2009 میلادی ریاست CIA را بر عهده داشت، گفته است هدف نهایی جمهوری اسلامی در منطقه با آمریکا متفاوت است و او نگران نفوذ رو به افزایش ایران در عراق است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در اظهارات بحث‌انگیزش در کنگره آمریکا از آنچه تسلط تهران بر پایتخت‌های چهار کشور منطقه خوانده بود، ابراز نگرانی کرده بود. محسن میلانی درباره این نگرانی‌ها می‌گوید:
دولت عراق یک دولت مستقلیه. با آقای عبادی تصمیمات سیاست خارجی عراق و مبنا بر منافع ملی عراق تعیین میکنه. از اونجایی که خیلی از منافع عراق و ایران امروز یکی شده، به خاطر این خب ایران نفوذ خیلی زیادتری داره. ولی این صحبتهایی که اینجا و اونجا میشه که ایران امروز چهار پایتخت کشورهای عربی رو داره کاملا کنترل داره، من واقعا اصلا متعجبم که چطوری این آقایون این حرفو میتونن بزنن. مثلا در رابطه با یمن دارن میگن که امروز ایران کنترل پایتخت یمن رو داره، که من واقعا فکر میکنم که اگزاجریشن عجیب و غریبیه، برای اینکه هیچ کی امروز کنترل یمن نداره. و بیایید و بگید که ایران پشت تمام این هاست و یه قدرت عجیب و غریبی شده، به نظر من یه برنامه، یه اجندای سیاسی بعضی از کشورهای منطقه است که میخوان ایران ستیزی بکنن و بتونن مقاصد خودشون رو به جلو ببرن.
نیروهای ارتش عراق طی روزهای اخیر حمله ای را علیه نیروهای داعش در منطقه تکریت آغاز کردند که ایران نیز با اعزام کسانی که آنها را مستشاران نظامی خوانده به این منطقه در هماهنگ سازی بخشی از این حمله مشارکت دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از اظهارات امروز فرمانده کل نیروی سپاه پاسداران ایران درباره صدور و نفوذ انقلاب اسلامی ایران در منطقه. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جناب سردار جعفری، شما لازم نیست انقلاب و اسلام را خارج از ایران صادر کنید. من یک جانباز بسیجی هستم. ماها را حفظ کنید، بقیه پیشکشتون.
من به عنوان یک شهروند ایرانی حمله به آقای علی مطهری نماینده منتخب مجلس رو محکوم میکنم و از آقای روحانی رئیس جمهور میخواهم که هر چه زودتر دستور رسیدگی به این کار را بدهند تا این افراد خود سر دستگیر و در دادگاه محاکمه و به سزای کارهای ناشایستشان برسند.
شرایط در ایران امروز به گونه ایست که حتی کسی اجازه نداره فکر هم بکنه. بنابراین من فکر میکنم در مجلسی که عده‌ای حمله میکنن و به طور فیزیکی قصد دارن کتککاری کنن و در واقع به زبان ساده بزنن آقای مطهری رو، طبیعیه که نوچه های همین نمایندگان در شیراز با سنگ و آجر بهشون حمله کنن. واقعا سوال این هست از ولایت مداران که این همه تلاش، این همه نصیحت، این همه آیات و احادیث از قرآن در مورد اخلاق پیامبر، حکومت اسلامی، رأفت اسلامی همینه. آقای مطهری نه دزده، نه بهره بانکی رو خورده، نه زمین خاره، هیچ جنایتی نکرده. فقط ایشون صحبتش اینه که آقا کاری میکنید بر مبنای قانون باشه این کار.
پیامی داشتم برای مردم عزیز و بزرگ شیراز. خیلی باعث تأسف است که شما بزرگان به چند نفر از عرازل و اوباش اجازه بدین که به شخصیتی همچون دکتر مطهری که در این برهه از زمان نجات دهنده مردم از دست افراطیون است بیایند و در فرودگاه شهر شما با سنگ و چوب و با الفاظی استقبال کنند.
اینایی که تو شیراز و علی مطهری نماینده مردم تهران حمله کردن یا ما جیره خورای رهبری هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با مسخره خواندن اظهار نظر درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط افرادی که دارای صدها میلیارد تومان ثروت هستند اعلام کرد که نخست این آقایان باید شفاف بگویند که این ثروت را از کجا آوردند. محمد دهقان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولت در خصوص مبارزه با فساد گفت در دولت حسن روحانی مسئولانی بر سر کار آمدند که علارغم ثروت‌های نجومی خود در مورد فساد حرف می‌زنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی هستند که در حکومت حقوق معمولی دریافت می‌کنند و در مقابل دارای صدها میلیارد تومان ثروت شدند اعلام کرد این افراد با طرح این گونه مسائل در واقع فرار به جلو می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس کسی که فقط با داشتن شغل دولتی ثروت صدها میلیارد تومانی به دست آورده حتما در زمانی که در قدرت حضور داشته وارد زد و بندهای فسادآلود اقتصادی شده است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با انتقاد از مشخص نبودن تکلیف قانون از کجا آورده اید گفت بیش از 5 سال است که از تصویب این قانون در مجلس می گذرد و منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت هستیم. به گفته او در صورت اجرای این قانون معلوم می شود برخی افراد حکومتی چگونه چنین ثروت‌هایی را به دست آوردند. در حالی که محمد دهقان از هیچ مقامی نام نبرده، پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود که در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شده، اما بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در این دوره اتفاق افتاد. بخش دیگری از صحبت‌های عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به تأسیس شرکت‌های واردات و صادرات توسط کسانی اختصاص دارد که دارای مناصب حکومتی هستند. آقای دهقان با اشاره به کاهش و افزایش تعرفه واردات توسط برخی صاحبان قدرت و استفاده از اطلاعات دولتی اعلام کرد این اقدامات از آثار زیر پا گذاشتن اصل 142 قانون اساسی است و ورود مسئولان حکومتی به اشتغال تجاری مهمترین ضربات را به اقتصاد می‌زند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش‌های زیادی درباره تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده است. پس از اعلام حکم زندان برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق نیز اظهار نظرها در این باره افزایش یافته است. در همین زمینه خبرگزاری ایرنا روز 12 بهمن در گزارشی نوشت آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود، دولتی که به گفته او رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است. از سوی دیگر در رابطه برخی فسادهای اقتصادی و ورود پول کثیف در عرصه سیاست، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اقدام به انتشار گزارشی در این رابطه کرد و در آن به صحبت‌های وزیر کشور ایران در این باره پرداخت. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود بخشی از پول‌های به دست آمده از طریق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات به آن ورود می‌کنند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
و اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی، مرتضی کنگرلو، داوود نصیری، جعفر احمدی و مسعود احمدی 4 تن از دراویش گنابادی ساکن ورامین که به شهرستان کوار در استان فارس سفر کرده بودند روز سه‌شنبه در این شهرستان بازداشت و از وضعیت خبری و از وضعیتشان عذر می‌خوام خبری در دست نیست. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور در استرالیا از او درباره جزئیات بازداشت دراویش گنابادی پرسیده.
طبق خبری که به دست ما رسیده این دراویش گنابادی روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه در شهرستان کوار توسط نیروی انتظامی بازداشت شدن و پس از اونم به پاسگاه نیروی انتظامی شهرستان کوار منتقل شدن. بعد از اون هنوز اطلاع دقیقی از محل نگهداریشون نداریم.
آقای نوری، چطور توسط نیروی انتظامی بازداشت شدن در حالی که قبلا همیشه دراویش رو نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت می‌کردن؟
رویه برخورد با دراویش گنابادی در شهرستان کوار یکم تغییر کرده پس از اتفاقاتی که شهریور 90 افتاد و باعث تغییر شده توی نحوه برخوردشون با دراویش و نحوه بازداشتشون، ولی در اصل ما میتونیم بگیم که این رویکرد امنیتی که به شهرستان کوار الان شده بیشتر به خاطر تایید حکم تبعید چون 14 بشه گنابادی بوده که حکمای طولانی مدت تبعیدشون تایید شده و یک فضای امنیتی ایجاد کرده در محدوده حالا استان فارس و مخصوصا شهرستان کوار که هر گونه تردد یا رفت آمد دراویش به شهرستان کوار شدیداً تحت نظر نیروهای امنیتی است و خب به دلیل اینکه خیلی حساسیت ایجاد نشه بازداشت دراویش رو به عهده نیروی انتظامی میذارن که حداقل یک از وجهه قانونی داشته باشه، ولی به هر حال هر کدوم از این دراویش گنابادی هم که بازداشت شدن حتی در گذشته توسط نیروی انتظامی در نهایت تحویل پلاک صد شیراز شدن.
از علت بازداشتشون زمانی که بازداشت می‌شدن چیزی گفتن ماموران نیروی انتظامی؟
اینکه چه اتهامی به این دراویش وارد شده رو هنوز اطلاع نداریم. معمولا چیزی رو اعلام نمی‌کنن در موقع بازداشت، فقط بازداشت می‌کنن اگه حکم جلب داشته باشن اونو اعلام می‌کنن، ولی مشخصا اینکه چرا این دراویش بازداشت شدن ما هنوز اطلاعی ازش نداریم و پیگیر موضوع هستیم.
خانواده‌شون مراجعه کردن که بپرسن وضعیتشون به چه صورت این افراد؟
در اصل این دراویش دراویشی بودن که از شهرستان ورامین رفته بودن به دیدن دراویش شهرستان کوار و اگه خانواده‌شون اقدامی کرده باشن باید خودشون رسونده باشن به شهرستان کوار یا وکلایی که بخوان پیگیر وضعیتشون بشن. بعد امروز اتفاق افتاده باشه که تا الان من اطلاعی ندارم، ولی امیدوارم که بتونن پیگیری بکنن و ببینیم چه اتهامایی رو دوباره میخوان حالا به دراویش گنابادی بزنن و این مسئله فشارهای امنیتی که داره به دراویش وارد میشه چجوریه.
از افزایش فشارهای امنیتی گفتید آقای نوری، اما هفته گذشته خبر رسید که نیمی از حکم حبس تعزیری چند تن از دراویش گنابادی زندانی به حبس تعلیقی تبدیل شد و در پی این تغییر حکم 4 تن از دراویش گنابادی از زندان آزاد شدند، درسته؟
ببینید مسئله آزادی یا کم شدن حکم این دراویش مربوط به پیگیری قضایی و حقوقی بوده که انجام شده، یعنی اگه به صورت خیلی منطقی میخواستن برخورد بکنن این دراویش باید خیلی زودتر آزاد میشدن و این حکمایی که از نظر قانونی هیچ پایه و اساسی نداشته حالا اومدن یک تخفیف روی این حکما دادن و این افراد آزاد شده. از اون طرف اگه ما بخوایم نگاه کنیم توی همین اسفند ماه تا الان 5 نفر بازداشت شدن از دراویش گنابادی، 4 نفری که روز سه‌شنبه بازداشت شدن و آقای صالح دین مرادی سربستانی که به قید وثیقه آزاد بودن، ایشون هم اوایل اسفند ما بازداشت شدن و حتی چند مدت اولی بازداشتشون خانواده‌شون اطلاع نداشتن ایشون اصلا کجا بازداشت شدن، به چه اتهامی بازداشت شدن، که بعد با تماسی که با اداره اطلاعات باشون داشتن مشخص شده یک پرونده جدید براشون ایجاد شده در دادسرای شهرستان کوار، ولی ایشون رو اداره اطلاعات شیراز بازداشت کردن، الان تحت بازجویی هستن. اگه بخوام کلیت رو نگاه بکنیم ما می‌بینیم یه دو دستگی بین نیروی امنیتی وجود داره که نمی‌خوان آرامش به این جامعه دراویش برگرده.
فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین وضعیت بازداشت 4 تن از دراویش گنابادی در شهرستان کوار در استان فارس توضیح میداد.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد زری.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
بله، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ساعت 22:29 است. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. فرصتی است تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 20420 221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره 20-420-603-87-41-50 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست که به این شماره میتونید اسمس بزنید. بخش مجله بعدی خبر رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.